بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 133، سطر 4. و قال شارح المقاصد: ان المحققین من المتکلمین الا ان طریقة القدرت والاختیار اوکد و اوسق من طریقة الاتقان والاحکام. بحثمون در دومین دلیلی بود که متکلمین بر اثبات علم خداوند به ماعدا اقامه کردند. این دلیل رو خوندیم. بعد برش ردی وارد شد. اون رد رو هم گفتیم. بعد گفته شد و دعا و ضرورت فیه لا یخلو عن اشکال. من قبل از ورود در ادامه بحث میخوام این ودعا و ضرورتی فیه لا یخلو عن اشکال رو به بیان دیگری بیان کنم، غیر از اون بیانی که دیروز گفتم. دیروز من ادعا و ضرورتی فیه لا یخلو عن اشکال رو جواب اول گرفتم برای اون ایراد، بعدم لا فرق بین القلیل و الکثیر فی ذلک رو جواب دوم گرفتم. الان میخوام هر دو عبارت رو جوری دیگه معنا کنم. یعنی هیچ کدوم از دو عبارت رو به این ایراد مرتبط نکنم، بلکه ودعا و ضرورت فیه یه مطلب مستقلی است گفته شده بدون این که نظر به جواب اون ایراد داشته باشه. لا فرق بین القلیل و الکثیر هم دنباله همین ادعا و ضرورتی فیهه. باز اینم نظر به اون ایراد قبلی نداره. ایراد این بود که شما گفتید صدور فعل اختیاری اقتضا می کند علم را، و ما می بینیم در حیوانات صدور فعل اختیاری هست ولی اقتضای علم نیست. پس معلوم میشه این قاعده‌ای که گفتید صدور فعل اختیاری مقتضی علم است، این قاعده تمام نیست. این ایراد کردن تمام شد دیگه. مرحوم لایجی نمیخواد جواب بده از این ایراد. دیروز گفتم میخواد جواب بده، اون یه احتمال بود. الان میخوام احتمال دیگر رو بگم. نمیخوام احتمال دیروز رو باطل کنم. میخوام یک احتمال جدیدی بگم. حالا خودتون مختارید که هر کدوم از دو احتمال قبول کنید. به نظر میسه احتمال دوم که امروز میخوام نقلش کنم و طرحش کنم یه خورده بهتره. این ادعا و ضرورت فیه اصلا یک کلام مستقله، هیچ کاری به اون ایراد نداره. میگه بعضی ها در کبرای این دلیلی که متکلمین آوردند و گفتند هرگاه فعل اختیاری باشد علم به اون فعل حاصل است، در این کبرا بعضی ادعای ضرورت کردند و گفتند یه مطلبی است که حق است به ضرورت والبداهه. وقت مرحوم لاهیجی میگه لا یخلو عن اشکاله لمکان فعل نائم و ساهی، چون فعل نائم و ساهی ناقض این قانون شماست. فعل نائم و ساهی قصد داره همراهش، فعل اختیاریه، فعل اکراهی نیست، فعل طبیعی هم نیست، همونطور که دیروز اشاره کردن. و در این حال مستدی علم فاعل نیست، شخص خواب، شخص ساهی وقتی کار انجام میده توجه به مقصودی که مترتب بر این کاره نمیشه، ولی کارش اختیاریه، کارش طبیعی نیست. این نیست، اینطور نیست که طبیعتش این کار رو انجام داده باشه، اینطور هم نیست که قاصری بر او تحمیل کرده باشه، اینطور هم نیست که مکره او را اکراه کرده باشه. پس کارش ارادیه، کارش انقصدنه، با وجود این علم مقصود نداره، علم به اون کاری که داره انجام میده نداره. پس چطور اون قانون شما بدیهی است که با این مورد نقض میشه، داره ایرادی دیگه میکنه؟ چطور قانون شما کلی است و حق است با این که داره به این مورد نقض میشه؟ بعضی ها جواب دادن، گفتن فعل نائم و صاحی کم است، کم موردی داریم که نائم و صاحی کار انجام بده، ولی فعلی که از خدا صادر میشه زیاده. پس اون فعل کم ممکن است اقتضای علم نکند، ولی این فعل زیاد اقتضای علم میکند. بنابراین نمیشه شما مدعای ما رو با اون فعل کم نقض کنید، چون مدعای ما در موردی است که فعل زیاده. خداوند افعال کثیره داره و همه را هم با اختیار داره انجام میده. اینجا باید این فعل اختیاری دلیل بر علم فاعل باشد. اونجا که موارد کمه اونا رو استثنا میکنیم، میگیم که فعل اختیاری هست ولی مستدی علم به موضوع، مستدی علم مقصود فعل نیست، اون استثنا میکنیم. پس موارد کم این قانون، این موارد کم مشمول این قانون نیستند و بحث ما در موارد کم نیست، در مواردی است که فاعل فعل کثیر انجام داده باشه. میبینید لا فرق بین القلیل و الکثیر فی ذلک رو من این دفعه مربوطش کردم به لمکان فعل نائم و صاحی، یعنی ادعای ضرورت مردود است با توجه به فعل نائم و صاحی. شخصی که میخواد دفاع کنه از ادعای ضرورت میگه فعل نائم و صاحی رو ناقص قرار نده چون موارد کمه و بحث ما در موارد زیاده، موارد کمی فعل نائم و صاحی اتفاق میفته، میتونیم بگیم که با اینکه اختیاری مستلزم علم نیست. اما فعل خدا در موارد کثیره هست، یعنی مواردش زیاده، نمیتونیم بگیم این همه فعل اختیاری بدون علم. ممکنه در نائم و صاحی بگیم این چند تا فعل اختیاری بدون علمه، اما در مورد خداوند که این همه فعل اختیاری است نمیتونیم بگیم بدون علمه. فرق گذاشتن بین فعل قلیل و فعل کثیر، استدعا کردن قلیل رو، استدعا علم داشتن قلیل رو گفتن ممکن حالا بگیم منتفیه، اما استدعا داشتن کثیر رو منتفی نمیدونن. میگن فعل کثیر اگر اختیاری باشد مستدی علمه. حالا اگه در موارد قلیلی دیدید که مستدی علم نبود، دلیل نمی شود که در اون فاعلی که فعل کثیر انجام میدهد مستدی علم نیست. دوباره بگم، در اونجا که فاعل فعل قلیلی انجام داده و اختیارن علم حاصل نیست، اما این دلیل نمیشه که در اون مواردی که فاعل فعل کثیر انجام داده اختیارن بازم علم حاصل نیست، بلکه در موارد کثیر علم حاصل، در موارد قلیله ولو در موارد قلیله علم حاصل نباشه. و جواب میده که فرق بین قلیل و کثیر نمیکنه تا آخر. شارح مواقف میدونه که فرق بین قلیل و کثیر نیست، فعل اختیاری اگر مستلزم علم باشه چه قلیلش چه کثیرش فرق نمی کنه، همه جا مستلزم علمه. لذا میاد راه رو یه جوری دیگه طی می کنه. ایشون میگه فعل کثیر مطقن دلیل علم است، اگرچه فعل قلیل مطقن ممکنه از دست فاعل در رفته باشه و دلیل علم نباشد. او این چنین توجیه میکنه، حرفش هم خوب میشه، واقعا فعل کثیر مطقن دلیل علمه و فعل قلیل مطقن ممکنه دلیل علم نباشه، احیانا صادر شده باشه بدون علم فاعل صادر شده باشه. حرف حرف خوبیه، ولی در این حرف ایشون که شارح مواقفه خلط شده بین دلیل اول و دلیل دوم. دلیل اول و دوم هم ادغام کرده، یه دلیل قرار داده، در حالی که ما بیان کردیم اینا یه دلیل نیستن، دو دلیلن. پس کلام شارح مواقف هم نمیتونه مشکل حل کنه. توجه کردید ما دیگه با این بیانی که کردیم اصلا به اون یرد و علیه من و استدعاء صدور فعل اختیاری العلم بالمقصود با اون ایراد اصلا کاری نداشتیم. از و ادعا و ضرورت فی یه مطلب جدایی رو شروع کردیم و گفتیم که بعضی ها رد کردند، بعضی ها هم ادعای ضرورت کردند. ردشون رو جواب ندادیم چون قبلا جوابش رو گذرونده بودیم. ادعای صدا رو گفت، ادعای ضرورت رو گفتیم که در اخلاق اشکالیم، نقضش کردیم به فعل نامساهی. شخص مدافع آمد دفاع کرد گفت فعل نامساهی ناقض نیست، اونم رد کردیم. بعد کلام شارح مواقف آوردیم که قائل بود به این که فعل قلیل اگر متقن نبا اگر متقن باشد دلیل علم نیست و فعل کثیر اگر متقن باشد دلیل علم است. گفتیم حرف خوبی گفتی ولی دو دلیل یکی کردی.
استاد همین هست ادعای ضرورت رو بعد یه رو کردیم جاهای دیگه به صراحت تصحیح به بداخت ضرورت کردن، یا اینکه نه از این عبارت ولای تصور زاری گرد و معنی علمه محصول از ادعا استفاده کردن که ادعای ضرورت کنیم یا کلمه ضرورت رو بداخت وجود ندارد.
نه ادعای ضرورت شده، نه از این دلیل با این لفظ لای و تصور بداهت استخراج بشه. این دلیل برای تصور دلیل بر بداهت نمیشه. ادعای ضرورت یعنی در جای دیگه ادعای ضرورت شده، یا در همین موضع ادعای ضرورت شده، نه از عبارت استخراج ضرورت شده بلکه ادعای ضرورت شده. کلمه ادعا داره، نه استخراج ضرورت از اون عبارت قبل. نمیگه از عبارتی که در استدلال آمد استخراج ضرورت میشه. خب باشه، عبارت ادعای ضرورت نشده، بعضی ادعای ضرورت کردن اون داره باطل میکنه. نه جای دیگه، جای دیگه ممکنه باشه ولی مربوط به این بحثه. ادعای ضرورت در این بحث داره میکنه، ایشون میفهمد ادعای ضرورت درست نیست. خب تا اینجا معلوم شد که یعنی در قسمت اخیری که بحثی که الان مطرح کردیم این شد که شارح مواقف دو دلیل تو هم ادغام کرده. از شارح مقاصد کلامی نقل میکنیم که اون کلام گذشته از این که یه مطلب جدیدی رو افاده میکنه که مطلبش عرض خواهم کرد انشالله، گذشته از این تصریح هست به این که این دو دلیلی که از متکلمی نقل کردیم دو دلیل هست، نه دو دلیل ادغام شده که یک دلیل درست کنن چنانچه شارح مواقف فکر میکرد. پس این کلام شارح مقاصد هم تعریضی به شارح مواقفه که چرا دو دلیل رو یکی کردی. شارح مقاصد بیان میکنه که دو دلیل دوتان، هم یه مطلب جدیدی رو این کلام شارح مقاصد افاده میکنه علاوه بر این که رد میکنه کلام و برداشت شارح مواقف رو، علاوه بر این مطلب جدیدی رو مطرح میکنه. مطلب جدید اینه که این دوتا دلیلی که الان گذروندیم از متکلمی نفت کردیم کدومشون قوی تره، اولی قوی تره یا دومی. ما دیگه وارد مطلب جدید میشیم، دیگه کاری به شارح مواقف نداریم. با همین اشارهی که تو کلام شارح مقاصد هست تعریضی به کلام شارح مواقف داریم. گذشته از این که کلامش رو رد کردیم تعریض شارح مقاصد هم میاریم که دیگه کلام شارح مواقف هیچ قوتی نداشته باشه، ولی به اون دیگه فعلا کاری نداریم. الان وارد این بحث میشیم که از این دو طریقی که گفته شد که یکی طریق قدرت و اختیار است دیگری طریق اتقان و احکام است، کدام یک قوی تره؟ شارح مقاصد گفته دومی که لایجه ذکر یعنی طریق قدرت و اختیار محکم تره، طریق اتقان و احکام یه مقدار ضعیفه. خب چه دلیل بر این ادعاش داره؟ ایشون دومین دلیلی که از متکلمین نقل کردیم که دلیل قدرت و اختیار بود، این رو قوی تر میدونه از اون دلیل اولی که ذکر کردیم که دلیل اتقان و احکام بود. بیانش اینه که بر طریقه اتقان یک اشکال سنگینی وارد میشود که نمیتونیم جوابشو بدیم. البته بعضی ها این اشکال رو دفع کردن، دفع اشکال رو از اونها ما قبول نداریم، پس اشکال رو تقریبا وارد میدونیم. وقتی اشکال بر دلیل اتقان و احکام وارد شد، دلیل از اون کارایی که داشت میفته. ولی این اشکال بر طریقه دوم که طریق قدرت و اختیار هست وارد نمیشه، پس طریق قدرت و اختیار از این جهت محشمتر و دلیلیتش قوی تره. اون اشکال اینه که ما قبول میکنیم که این افعال متقن آفریده شدند، همه متقنند، اینو قبول میکنیم، یعنی سقرای استدلال اول رو میپذیریم، کبرا رو میپذیریم. کبرا گفت هر فعل متقنی دلیل بر این است که فاعلش عالم است، اینم میپذیریم. اما این چنین میگیم چه عیبی دارد که خداوند یک موجودی را در ازل آفریده باشد و اون موجود افعال متقنه و محکمه رو انجام بده که فعل متقن و محکم به خدا نسبت داده نشود تا دلیل علم خداوند بشه، بلکه به اون موجودی که واسطه بین خدا و خلق است نسبت داده شود این علم، این فعل اتقان متقن، تا دلیل علم او باشد. یعنی ما با این احتمال میگیم که موجود دیگری که واسطه است بین خدا و خلق و خدا اون موجود را آفریده، اون موجود فعل متقن صادر کرده، پس فاعلیست عالم، خدا رو دیگه فاعل عالم نمیگیریم. این اشکال وارد میشه بر دلیل اتقان و احکام. اینو چگونه باید جواب داد؟ جوابی نداره. و نزا اون دلیل اول رو که اتقان و احکام تضعیف میکنه. و قال شار صفحه 133 هستیم، شد 104. و قال شار المقاصد ان المحققین من المتکلمین ورینن که طریقه قدرت و اختیار اوکد و اوسق است از طریقه اتقان و احکام. بعد از اوکد یه نقطه گذاشته، اون نقطه باید خط بخوره. گفتن طریق قدرت اختیار که طریق دوم متکلمین است، اوکد و اوسق است، محکمتر است از طریقه اتقان و احکام که طریق اول متکلمین بود. اوکد و اوسق یعنی محکمتر، بدون نفوذ اشکال. لأن علیها، علیها یعنی طریقه اتقان و احکام، بر طریقه احکام و اتقان سؤالی است، اشکالی است، صعب، سخت است، یعنی جوابش سخت است. و اون اشکال اینه که لما لا یجوز که باری تعالی یوجب و موجودن، یوجب و یعنی نه با قصد و اختیار موجودی رو که واسطه است بیافریند تا بگید همین یک موجود که با قصد اختیار آفریده شده، همین یک موجود که متقن آفریده شده دلیل بر علم خداست، بلکه یک موجود رو به ایجاب بیافریند. البته الان بحث در طریق اتقان و احکام کاری به اختیار و قدرت و قصد نداره ها، من یه خورده خلط کردم، عبارت رو نباید اینطور می آوردن، به ایجاب کار نداشته. بگم واجب تعالی یه موجودی رو آفریده، حالا با قصد بی قصد کار نداریم، چون الان استدلال قصد مطرح نیست، استدلال اتقان و احکام رو داریم اشکال میکنیم، اونو مطرح کردیم. بگیم که خداوند یه موجود رو آفریده و اون موجود فعل متقن صادر کرده، پس اون موجود عالم است، این چه ربطی به خدا داره؟ اینو اشکالیست که گفته شده. و هو انه لملای روز، که خداوند متعال ایجاد کرده باشد به نحو وجوب موجودی رو که استناد دارد به اون موجود، نه به خدا، استناد دارد به اون موجود، این افعال متقنه محکمه به او استناد داره نه به خدا، پس دلیل میشه بر این که او عالمه به این افعاله نه خدا عالمه. و یکون له العلم و القدره، لهو در کتاب افتاده، و یکون له العلم و القدره، یعنی علم و قدرت هم حاله همون موجوده. پس ما از اتقان فعل اون موجود کشف میکنیم علم و قدرت اون موجود را، نه علم و قدرت خدا را. و دفعه، دفعه نخونید، نگید شارح مقاصد این رو گفته و بعدم دفعه، بلکه دفعه مبتداست، یه خط و نصفی بعد لا یتم الا به بیان انه قادرون خبره. ایشون این چاره مقاصد؟
نه
لاهیجی این دفع رو نمیپذیره، نه اصلا حرفای شاره مقاصد رو بعدن رد میکنه، ولی حالا داره نقل میکنه حرف شاره مقاصد رو فیه نظر رد میکنه، دیگه توضیح بیشتر نمیده. اینا الان کلام شاره مقاصد ها و دفعه کلام شاره مقاصد هنوز تموم نشده حرفش. از کلم دفعه مبتداست، لایتون خبره، خود شارح مقاصد میگه این اشکال و کسانی خواستن دفع کنن به این بیان، ولی این دفع تمام نمیشود مگر به این که دلیل اول و دوم رو مخلوط کنید با هم.
ایشون اول کتاب تون بست قدرت اینا و الواسطت و غیر و مرغولت این که خاجه گفت اونو تثبیت کرد دیگه، یه واسطی رو
واسطه که گفت بل واسطه تو غیر و معقوله، غیر و معقولتن الان داره ادعا میکنه همین مستشکل واسطه ای رو که خارج گفت غیر و معقول است داره ادعا میکنه. خب دفع رو توجه کنید، کسانی که دفع کردن چی گفتن؟ گفتن خداوند به قول شما این موجود آفریده و ما هم قبول داریم اون موجود اگر باشه خدا آفریده. بعد گفتید اون موجود با اراده خودش، گفتید که اون موجود افعالش رو متقن صادر میکنه، این با اراده خودش اشتباه گفتم، گفتید که اون موجود افعال خودش رو متقن صادر میکنه. ما به شما میگیم خدایی که چنین موجودی رو که فعل متقن صادر کند آفریده، آیا خود خدا فعلش متقن نیست؟ آفرینش چنین موجودی که میتواند این همه افعال کثیره متقنه رو صادر کند، آیا آفرینش چنین موجودی متقن نیست؟ پس بر فرض که این واسطه وجود داشته باشد و افعال بعد از این واسطه به خود این واسطه نسبت داده شود و همه افعال هم متقن باشد، همه اینا رو قبول میکنیم، ثابت میکند که این واسطه فعل متقن دارد و عالم به فعلش هست، میگم سراغ خدایی که این واسطه رو با این همه امکانات با این همه قدرت آفریده، با این همه قدرت که بتواند فعل محکم اون هم نه یکی دوتا بلکه کسی صادر کند. آیا خداوند فعل مطلقاً انجام نداده؟ آیا این واسطه که چنین کارهایی میکنه مطلقاً نیست؟ خب پس اگه این چنینه، همونطوری که واسطه به خاطر اتقان افعالش عالم است، خداوندم به خاطر اتقان فعلش عالم است. خدا یه فعل انجام داده مطلقاً، اون فعلم افعال انجام داده مطلقاً. شما میگید اون فعل چون افعالش مطلقاً است پس خودش عالم است، ما میگیم خدا هم چون فعلش مطلقاً است خودش عالم است. تازه اتقانی که فعل خدا داره بیش از اتقانی است که فعل اون واسطه داره، چون یه واسطه که میتواند این همه فعل مطلقاً صادر کند، ببینید خودش چقدر فعل مطلقه. خب اتقانی که در این واسطه وجود دارد و مستلزم این است که خدا عالم باشد، بیش از اتقانی است که در افعال این واسطه وجود دارد و باعث می شود که واسطه عالم باشد.
با این بیان که باید در حکوم مالی سایی مفاسد نماشد؟
بله؟
با این بیان شما فرمودید در حکوم باید مالی سایی مفاسد نماشد؟
چرا؟
بلکه رد باید باشد؟
نه، دفعه رد این سواله. این سوال می گفتش که
نه،
حالا من ندارم کسی یاد تو کلام صاحب مقاصده، این دفعه اون کلام صاحب مقاصده. در دفعه اون میخواد این سوال جواب بده، بعد میگه دفعه اون لایتون، این دفعه قبول نمی کنه، این دفعه قبول نمی کنه. یعنی بعضی ها دفع کردند این سوالو، ولی دفعشون مقبول نیست، بنابراین سوال به قوت خودش باقیه. من حالا دفع رو بخونم. و دفع او به ان ایجاد مثل ذالک موجود، ذالک موجودی که افعال کثیره متقنه دارد، و ایجاد علم و قدرت در این موجود که بتواند با علم و قدرتش فعل متقن بیافریند، خود ایجاد این موجود هم یکون و ایزن فعلا محکمه، اونم فعل محکمه، اونم فعل متقنه و خودم فاعلشه، پس فعل خدا میشه محکم و متقن. بل احکم، بلکه این فعل محکمتر از اون افعال دیگره، چون افعالی که این واسطه میافرینه هیچ کدومشون نمیتونن این همه فعل بیافرینن، ولی واسطه داره این همه فعل میافرینه. پس ببینید چقدر این واسطه محکمه که دارای چنین قدرتی است. اون افعالی که این واسطه صادر می کند، اون افعال اگر هم خالق باشن این اندازه خالق نیستن، این اندازه فعل مطلق ندارن. مثلا فرض کن اون اولین اون واسطه که خدا می آفرینه عقل باشه، خب عقل نفوس رو می آفرینه، نفوس هم میشن خالق، اما هیچ کدوم نمیتونن به اندازه این عقل فعل متقن صادر کنند، ولی این عقل این همه فعل متقن صادر کرده. فاعل این عقل ببین چه خبره، فاعل این عقل که خداست حتما باید دیگه عالم باشه. فیکون و فاعله عالمن، یعنی فاعل این موجود که خداوند است عالم میشه، عالم میباشد. توجه کردید این مستشل علم و برای اون واسطه‌ای که کارو متقن می‌کند ثابت کرد، این دافع علم رو برای فاعل اون واسطه هم که خدا ثابت کرد. گفت همونطور که فعل‌های این واسطه متقنن، خود این واسطه هم متقنه. پس همونطور که فاعل اون فعل‌ها که واسطه است عالمه، فاعل خود واسطه هم که خدا عالمه. جواب میدن اگر این واسطه موجب بود و بدون علم و اختیار میافرید، شما میگفتید عالمه؟ اگه موجب بود بدون علم و اختیار میافرید میگید عالمه؟ میگفتید عالمه؟ مسلم نمیگفتیم عالمه. واسطه خدا هم اگر این واسطه رو به نوع ایجاب میافرید و با علم و اختیار نمیافرید، به خودم نمیگفتیم عالمه. الان شما که دافع اون اشکالید، درسته که دارید اتقان فعل خداوند و اتقان افعال این واسطه رو مطرح می کنید و دلیل علمی گیرید، ولی شما در ذهنتون این چنینه که خداوند قادر است و مختار و با قدرت و اختیار این واسطه را آفریده، واسطه هم قادر و مختاره و با علم و با قدرت و اختیار این افعال رو ایجاد کرده. بعد نتیجه میگیرید که هم خدا عالم است هم اون واسطه عالم است. الان توجه کنید، اگر علم، اگر قصد و اختیار رو داخل در استدلال نکنید نمیتونید نتیجه بگیرید. اگر قصد و اختیار رو داخل در استدلالتون نکنید نمیتونید نتیجه بگیرید. اگر بگید خداوند موجب اون واسطه را آفریده، دلیل نمیشه که خدا عالمه. اگر بگید که اون واسطه موجب این افعال رو ایجاد کرده، بازم دلیل نمیشه برای اینکه اون واسطه عالمه. بنابراین برای اثبات علم حتما باید شما از اراده و اختیار استفاده کنید. خب اگر از اراده و اختیار استفاده کردید، دلیل اتقان رو با کمک اراده و اختیار، یعنی با کمک دلیل دوم تمام کردید و کامل کردید. خب چرا از اول دلیل دوم رو که مربوطه به قصد و اختیاره مستقلن اقامه نمی کنید؟ میرید یه دلیل دیگه اقامه می کنید که اسمش اتقان و احکام است، بعد به توسط این دلیل دوم که اسمش اختیار و قصد تمامش می کنید. از اول خود هم این دلیل قصد و اختیار رو بیارید و دلیل مستقل قرار بدید. پس نتیجه این شد که دلیل دوم مهمه. دلیل اول اگر بخواد تمام بشه، با این دلیل دوم تمام میشه. دلیل دوم هست که این دلیل اول کارایی نداره. پس دلیل دوم مهمه. ببینید به دافع جواب داد، گفت اگر دلیل دوم رو داخل نکنی در دلیل اول، دلیل اول تمام نمیشه. پس نتونستید دلیل اول رو محکمتر یا محکم کنی، بلکه دلیل دوم محکمتر شد، زیرا که دلیل اول رو داره تکمیل میکنه. جواب به خود این مستشکل نداد، جواب به خود دافع نداد. دافع واسطه رو موجود کرد، شارع مقاصد نگو واسطه موجود نیست، شارع مقاصد نگو واسطه موجود نیست. شارع مقاصد گفت چه واسطه موجود باشد چه نباشد، اگر اختیار و قصد رو در بیانت نیاری بیانت ناقصه. اختیار و قصد رو بیاری بیانت کامل میشه، ولی با دلیل دوم کاملش کردی، پس دلیل دوم معیاره. اینطوری جواب داد، جواب اون دافع رو نداد. دافع گفت چنین موجودی که واسطه است خودش متقنه، پس فاعلش متقنه. ایشون جواب نداد، گفت نه جواب اشکال رو داد نه جواب سوال رو داد که واسطه رو موجود میکرد. جواب سوال این بود که واسطه رو معدوم کنه، نکرد. پس شارع مقاصد جواب سوال نداد. جواب دافر هم نداد. دافر گفته بود که این واسطه متقن است، پس فاعلش تو خداست، عالم است. اینم جواب نداد شارع مقاصد. شارع مقاصد اینطور گفت، گفت بر فرض حرفای تو تمام باشد، با کمک استدلال دوم تمام است، پس استدلال دوم میاره، چه مستقل مطرحش کنی چه متمم استدلال اول مطرحش کنی، علاوه استدلال دوم مهمه. جواب توجه کنید، لا یتم، یعنی این دفع تمام نمی شود مگر به بیان این که انهو قادرون مختار. انهو رو به خدا برمیگردونی، به باری تعالی برمیگردونی، میتونیدم به زادکل موجود برگردونید یا به هر دو. من از خارج به هر دو برگردوندم، الا به بیان انهو قادرون مختار. ازل ایجاب به ذات، اگر خداوند موجب به ذات باشد، من غیر قصدن کار کند، لایدل علله، میگیم خب این ازش صادر شده، نه صادر کرده. صادر شده برفضم متقن باشه، دست او نبوده. او چه عالم باشه چه نباشه، این واسطه صادر میشه. پس اگر بخواهید علم خدا رو ثابت کنید، باید بگید خدا موجب نیست، خدا مختاره و با اختیار این واسطه رو صادر کرده، و چون با اختیار صادر کرده پس بهش عالم بوده. ببینید الان علم درست شد، ولی با کمک اختیار داشتن و قاصد بودن خدا. فیرجع طریق اتقان به طریق قدرت، معنی این طریق قدرت کافن فی اثبات المطلوب. احتیاجی نیست که شما اول اتقان رو بیارید، بعدن با دلیل اختیار تکمیلش کنید، بلکه از اول دلیل اختیار رو مستقلا ذکر کنید. خود همین دلیل اختیار کافی است که علم رو اثبات کنه. احتیاج نداره که شما اول دلیل اتقان رو بیارید، بعد دلیل اختیار رو متممش قرار بدید. بر فرض این کار رو بکنید، بازم مهمتر بودن دلیل اختیار ثابت میشه، چون ما خواستیم بگیم دلیل اختیار اوکد و اوسق است از دلیل اتقان. شما چه دلیل اتقان رو با دلیل اختیار تکمیل کنید، چه دلیل اختیار رو مستقل قرار بدید، مدعای ما که اوکد بودن این دلیل اختیار است، اوسق بودن این دلیل اختیار است ثابت. مرحوم الهی میفهمد فیه نظر، فیه نظر، ضمیر فیه به کجا برمیگرده؟ در این سؤال صعب نظر است، درست در این سؤال صعب نظر. چرا؟ چون سؤال صعب واسطه رو اثبات میکنه، و ما قبلا گفتیم والواسطه تا غیر معقولته، اونجا بیان کردیم واسطه غیر معقوله، دیگه دوباره مجدد اینجا لازم میشه جواب بدیم. این سؤال صعب ادعای واسطه داره، واسطه رو ما قبلا باطل کردیم، پس در این سؤال نظره. یعنی این سؤال اصلا نه سؤال صعب نیست، اصلا سؤال باطله، قابل توجه نیست. وقتی قابل توجه نیست، چطور میخواد احکامو دلیل احکامو باطل کنه؟ خودش باطله، چطور میخواد دلیل احکامو باطل کنه؟ پس فیه نظر یعنی در این سؤال نظره. قهران در کلام شارع مقاصد نظره دیگه، کلام شارع مقاصد این بود که این سؤال سؤال سختیه، دلیل اتقان رو رد میکنه. الان معلوم شد که سؤال سختی نیست، دلیل اتقان رو رد نمیکنه، اصلا سؤال واردی نیست، تا چه برسه به این که سخت باشه.
یعنی تصور واسطه که
تصور واسطه باطله،
این فیه نظر.
بله، فیه نظر یعنی در این سؤال نظر. قهران در خود کلام شارع مقاصد نظره. این یه مطلب، فیه نظر یعنی این. یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم. فیه در این کلام اخیر شارع مقاصد گفت لا یتم الا به بیان انه قادر مختار، در اینم نظر داریم، چون ما بیان کردیم دو دلیل، دو دلیلن، یکی متمم دیگری نیست. ایشون الان ادعا میکنه که دلیل اختیار متمم دلیل اتقانه، درست برعکس اونچه که شارع مواقف گفت. شارع مواقف دلیل اتقان رو متمم اختیار گرفت، ایشون دلیل اختیار رو متمم اتقان میگیره. هر دوشون اشتباه کردن، این دو دلیل دو دلیل هست، هیچ کدوم متمم دیگری نیست. پس لایتون باطل است، در نتیجه اون دف درست است. اگر چه خود دف هم ما غلط میدونیم، چون توی دف هم باز از ایجاد العلم و القدرت فیه بحث شد، البته ایجاد اختیار نگفت، ایجاد علم و قدرت. حالا شاید دفع قبول کنیم، شاید دفع قبول کنیم،
چون
بالاخره
واسطه رو قائل نمیشه،
نمیتونه دفع بپذیره. حالا با بعد دفع هم به قول شما شاید نپذیریم، ولی حالا مهم نیست حالا دفع رو بپذیریم یا نپذیریم. وقتی جواب دفع رو نپذیرفتیم، دفع قوی میشه، منتها نه بر ما، بر شارع مقاصد. علاوه شارع مقاصد رد میشه کلامش، چه فیه نظر رو زمینش رو برگردونید به اون سوال، چه برگردونید به این جوابی که از دافع داد، و به هر دو هم میتونه برگرده. پس فیه نظر در کلام صاحب مقاصد، در کلام شارع مقاصد نظره، و ما اصلا اون اشکال سبب قبول نکردیم، دفعش هم قبول نکردیم، دفعش هم قبول نکردیم. هم در خود سوال نظر داشتیم، هم در دفعش نظر داشتیم. اما حالا دفع رو میپذیریم یا نه؟ بله، به قول شما با نپذیرفتن اصل سوال دفعش هم نمیپذیریم. خب فیه نظر روشن شد دیگه، اگه چهشون توضیح نداد. بحث بعدی بمونه برای جلسه بعدیش.